أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين أنه خير ناصر معين. عزیزان توجه دارند، ما وارد شدیم در الفاظی که به عنوان لفظهای مطلق شمرده شدند. اول اسم جنس رو بیان کردند و فرمودند که اسم جنس برای دلالت بر ماهیت مبهمه مطلقه یا همون ماهیت لا به شرط مقسمی یا همون صرف المعنا محض المفهوم وضع شده. بعد از اون اسم جنس رو که گفتن آقا در مورد علم جنس شما تو ادبیات یه چیزایی خوندید ولی اونو بریزید دور. علم جنس برای دلالت بر جنس با قید معهودیت در ذهن نیست، نه اون قید وجود نداره. علم جنس هم از در ما مثل اسم جنس. بعد از اون وارد شد در مفرد معرف به الف لام، آخرش ریشه اونم زد که آقا الف لام و اینا چی. گفت نه، مفرد معرف به الف لام اصلا الف لام جز تزیین معنای دیگه ای نداره، بقیه رو از قرائن میفهمیم. مفرد معرف به الف لام هم مثل اسم جنسه، چیز جدیدی نیست. امروز میرسیم به نکره. پس الفاظ مطلقه رو میخوندیم، یکی از الفاظ مطلقه اسم نکره است. نکره میدونید عبارت است از اسم جنس به علاوه تنوین که برای نکره میاد، تنوین تنکیر. اگه یادتون باشه اون روزی که اسم جنس ها رو میخوندیم، اون کلمات رو وقتی میخوندیم، انسان، بقر، شجر، فلان، گفتیم نرو بدون تنوین بخونید، چون با تنوین بخونید میشه اسم نکره. خب حالا در رابطه با اسم نکره که گفتن یکی از اسماء مطلقه است، اسم مطلقه، لفظ مطلقه، مرحوم آخوند منظورش اینه این اسم نکره در چه جمله ای واقع شده. ببینید اسم نکره یا در جمله ای که مفید معنای نفی است واقع شده. اون که مفید معنای نفیه ممکنه خبری باشه، ممکنه انشائی باشه، یا خبریه. مثلا میگید ما جاء رجلون، این ما جاء خبر منفی، رجلون در این جمله منفی واقع شد. گاهی انشائیه، یعنی بعد از نهیه، مثل این که میگید لا تضرب رجلن، رجلن بعد از لا تضرب قرار گرفت. اینا رو مرحوم آخوند اینجا مطرح نمی کنه، برای اینکه قبلا فرض این که در بحث عام مخاص مطرح شده نکره در سیاق نفی مفیده عمومه. پس این قسمت از محل بحث ما خارج این نکره، زیرا نکره در سیاق نفی یا نهی مفید عمومه به حکم عقل، برای دلالت بر معنای عموم وضع شده، حتی اقلش اینه، یا بر معنای عموم دلالت میکنه. اما اونی که امروز میخواییم بخونیم این قسمته. این اسم نکره در جمله ای که دارای معنای اثباتی است به کار رفته. حالا این جمله اثباتی باز خودش دو صورت پیدا میکنه. گاهی این جمله اثباتی خبریه، گاهی انشائیه. خبریش مثل اشاره به این جریان حبیب نجار در قرآن که جاء رجل من اقصى المدینه مثلا. پس رجل فاعل برای جاء مثبته. یا شما میگید رأیت رجلا یا مررت برجل. این یه صورته که این رجل در کلام مثبت خبری واقع شده، گاهی در کلام انشائی منتظر اثباتی یعنی بعد از امر واقع شده، مثل این که شما میگید جئنی برجلن یا اضرب رجلن و امثال اینها. پس اینجا مرحوم آخوند خواهند فهمد اینجایی که در مقام خبریم بالاخره این تحقق پیدا کرده، ما خبر میدیم اینجا. ولو این صورت اول رو هر چند از باب تعدد دال و مدلول، تعدد دال و مدلول اشاره ای که اون بالا داشتم، چون گفتیم نکره عبارت است از اسم جنس علاوه تنوین، پس یعنی اسم جنس هست علاوه تنوین. اسم جنس گفتیم دلالت می کند بر ماهیت، تنوین دلالت می کند بر وحدت. پس اسم جنس ماهیت رو می رسونه، تنوین وحدت رو می رسونه. خب وقتی این چنین شد بگیم از هر چند از باب تعدد دال و مدلول بر فردی که در واقع معینه مشخصه، بالاخره اونی که اومده سایه نبوده که یه آدم بوده، یه آدم مشخصی بوده اومده، یا اونی که شما دیدید یه آدم مشخصی رو دیدید دارید خبر میدید، یا اونجایی که مرور کردید به آدم مشخصی مرور کردید. خب پس فرد در فردی که در واقع معینه، هر چند از نظر مخاطب مجهوله و محتمل است بر هر فردی تطبیق کنند. درسته؟ پس وقتی اینجا میگه جا رجل من اقصى المدینه، در واقع اون رجل معلومه، فوقش من مخاطب نمیدونم کیه، میگم نکنه این زید بوده، نکنه عمر بوده، نکنه بکر بوده. یا اینجایی که میگید رأیت رجلا، برای شما که دیدید در واقع مشخصه، چه برای متکلم مشخصه، ولی من مخاطب نمیدونم. همینطور در سومی. پس اگر در کلام خبری شد، اینجا دلالت میکنه بر فرد معین، در واقع فرد معین، فرد معین جزئیه، ولو به خاطر جهل طرف احتمال انطباق بر افراد رو داره. خب وقتی جزئی شد، معین در واقع شد، اینو بعد خواهد گفتش که نکره به این معنا مطلق نیست، چون در واقع قابل انطباق بر افراد مختلف نیست. ولو برای منی که نمیدونم احتمالش میدم، چون نمیدونم، ولی اونی که میدونه در واقع و خبر میده اون میدونه چه خبره. اما اونجایی که جعلی به رجلین و امثال این هاست اضرب رجلن، اینجا هم فهمت درسته، همون دال و مدلول در اینجا هم هست، اما فرق اینه که در واقع این نکره به دنبال انشاء بر حسه ای یا بر فردی از ماهیت دلالت می کند که قابلیت انطباق بر افراد متعدد رو داراست. شما اگر بهتون گفت مولا جئنی به رجل، برید زید رو بیارید، میگید آقا گفته بود رجل، من رجل آوردم، امتثال حاصله. نه، زید رو نیارید، عمرو رو بیارید، امتثال حاصله. هیچ کدوم رو نیارید، برید بکر رو بیارید. بالاخره یه فرد از افراد رجل رو از شما میخواد، پس اینجا تعبیر این خواهد شد که حسه ای از اون کلی، حسه ای از اون طبیعت یا ماهیت. منتها چون حسه مثل قبلی معین در واقع نیست، طرف حق انتخاب داره، لذا اینجا حقیقتا قابلیت صدق بر کثیرین رو داره، بر افراد مختلف رو میتونه صدق بکنه. خب اینا رو توجه کنید. حالا مرحوم آخون فهمد که صاحب فصول معتقد است که وقوع نکره در کلام ایجابی انشائی، یعنی مثل همین مثال جعنی به رجل، ازرب رجلن، این جوجاها بر معنای فرد مردد دلالت میکنه. فرد مردد، این یا آن جعنی به رجلن، یا این مردو بیار یا اونو بیار، یا اونو بیار ازرب رجلن، یا این مردو بزن یا اون مردو بزن یا اون یکی مردو بزن. پس ایشون در اینجا معتقد شده به معنای فرد مردد. آخون بعد از این که نظر خودشو آورد میخواد بگه که نه خیر، فرمایش صاحب فصول مورد قبول نیست، اما به نظر ما چنین معنایی برای اسم نکره صحیح نیست. برای اینکه ببینید، اولا امتثال این حکم، مثلا حالا آوردن یا زدن در خارج، در ضمن فرد معین انجام میگیره، نه در ضمن فرد مردد. این البته مرحوم آخوند کاری نداره، نمیگه، ولی در بعضی از حواشی این تیکرن اضافه کردن، شما تو ذهنتون باشه. ما میخواییم بیرون بیاریم مردد که نمیاریم، این فرد معین رو میاریم دیگه. یا اگر میخواییم امتصال کنیم ازرب رو، بالاخره قصد میکنیم میریم فردی رو میزنیم در بیرون، نه اینکه پی بالا هوا بزنیم بگیم فرد مردد رو میزنم، یا اینو میزنم یا اونو، یا هر دو رو بخوام بزنم بگم اینو زدم اونو هم زدم. اون رجل نشد، دوتا شد. خیلی خوب، پس در حالی که این خطاب ها، شما اصولی هستید دیگه، خطاب ها برای امتثاله، برای عمله، بله دیگه، باید به مرحله عمل برسید. نکته ای رو که مرحوم آخوند اینجا میخواد بگه، میگه اصلا ما چیزی به عنوان فرد مردد نداریم. ببینید هر فردی خودش خودشه دیگه، زید زیده دیگه، اینجا نیست که زید یا زیده است یا امر، یا زیده است یا بکر. پس اینو مرحوم آخوند فهمد که ما اصلا فرد مردد در چنین مواردی صدق نداره، برای اینکه هر فردی از این ماهیت، از این طبیعت، از این معنا خود اون فرده. مثلا زید که فردی از رجل است، این زید زیده، این مشخصه، نه اینکه بین خودش و فرد دیگر مردد باشه. در این مثال مثلا زید مردد بین زید و عمر باشه، همچنین چیزی نداریم ما. پس آقای صاحب فصول اینو دو بار تکرار خواهد کرد مرحوم آخوند، لذا امروز ممکنه یکی دو سطری مطلب اضافه بخونید به خاطر ساده بودن و تکراری بودن مطلب. پس توجه کردید در مورد اونجایی که در انشا واقع شد دو تا نظر، نظر خود آخوند، نظر صاحب فصول. آخوند میگه اینجا نکره به معنای حسه ای از طبیعت، حسه ای از طبیعت که کلیه و قابل انطباق بر کثیرینه. صاحب فصول میگه نه، فرد مردد، فرد مردد. با آخوند فرد مردد رو با این بیان دومی که ما عرض کردیم رد میکنه، ولی شما میتونید از بیان اول هم استفاده کنید. خب بعد از این که اینا رو گفتن و گفتم اینو دو سه بار تکرار خواهد کرد، در میگرده یه جنبندی میکنه در رابطه با الفاظی که به عنوان الفاظ مطلق تا اینجا گفتیم. اجازه بدید اینو داشته باشم چون بعضی باید نقدش کنم توی تابلو. و منها دو سه جلسه هست اینو میگیم دیگه، زمین مفرد مؤنث به چی برمیگرده؟ الفاظ مطلقه. منها یعنی من الالفاظ المطلقه، یکی دیگه از الفاظ مطلقه. النکره تو اسم نکره است و گفتیم این تو ذهنتون باشه، اسم نکره همون اسم جنس است که تنوین گرفته، عکس اون حرفی که در اسم جنس میگفتیم. در اسم جنس ها یادتونه گفتم اینا رو بدون تنوین بخونید، انسان و حیوان و رجل و بیاض و سواد، اینا رو که اونجا میخونیم گفتم بدون تنوین بخونید که بشه اسم جنس، و الا با تنوین باشه میشه اسم نکره. خب مثل رجلن، مثل کلمه رجل، فی در مثل و جاء رجل من اقصى المدینه. ببینید اون قسمت نفی رو اصلا نیاورد که حالا چه خبری چه انشایی، چون اینا رو گفتیم قبلا در بحث عام و خاص خوندیم، اونجا اصلا مفید عمومه. وقوع نکره در سیاق نفی یا نهی مفید عمومه، بحث اطلاق نیست. پس اینم از بحث خارج کنید، چون از اینجا شروع میکنیم جمله اثباتی رو اصلا ایشون میخواد بگه، این قسمت رو گفتم اصلا کاری نداره. میاد از اینجا میاد در کلام خبری اگه باشه جا رجل نقص المدینه یا موارد دیگه، اینجا این یک. او فی جعنی به رجلن، دومی کلام انشائی اثباتی، جعنی به رجلن مردی بیار. خب پس این دوتا مثال برای نکره ای که میخواییم ببینیم آیا از مطلقات هست یا از مطلقات نیست. بعد فهمید که این دوتا رو از هم جدا کردید دیگه، ولا اشکاله ان المفهوم منها فی الاول، اشکالی نیست که مفهوم از نکره در اولی اونجایی که در کلام ایجابی است، در خبره، در کلام خبری، فی الاول در کلام خبری، ولو به نحو تعدد دال و المدلول. تعدد دال و مدلول هم بگید ها، دال دلالت کننده دوتاست، یکی اسم جنس بودن اینجا هست، یکی تنوین داشتن. خب مدلول هم میشه دو تا دیگه، اسم جنس بر ماهیت دلالت میکنه قبلا گفتیم، تنوین هم که تنوین تنکیر بر وحدت دلالت میکنه. خب پس ولو از باب تعدد دال و مدلول، هو الفرد المعین فی الواقع المجهول عند المخاطب. پس فردی که در واقع معینه، هرچند نظر مخاطب مجهوله، و چون مجهوله او احتمالش میده که بر افراد مختلف منطبق بشه. هو الفرد المعین فی الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل انطباق على غیر واحد من افراد الرجل، که اون محتمل است بر هر فردی از افراد اون ماهیت منطبق بشه. کما انه فی الثانی، همچنان که مفهوم رجل در مثال دوم، مثال دوم اونجایی که انشائیه، جعنی به رجلین، در مثال دوم که انشائی هست، اینجا هیت طبیعت المأخوذت مع قید الوحده، بازم رجلین دیگه، طبیعت است با قید وحده، اما طبیعت با قید وحده اینجا به معنای فرد معین نیست، به معنای حسه ای از ماهیته، یه ماهیتیه. پس اینجا هی طبیعت المأخوذة مع قید الوحده، فیکون مراد از اون رجل، فیکون المراد از رجل ترجعنی به رجلین حستن من الرجل، پس بر حسه ای از ماهیت رجل دلالت می کند. و یکون کلین ینطبق علی کثیرین، قابل انطباق بر افراد متعدد. میگه ما آیا آخوند تمام کسی حرفی نداره اینجا دیگه؟ میگه چرا، چرا صاحب فصولی هست اینجا که ما بتونیم باش درگیر بشیم؟ بله، لا فردن مرددن بین الافراد، نه اینکه بخوایم بگیم نکره در کلام ایجابی انشائی بر فرد مردد بین افراد دلالت بکنه، مفهومش بشه فرد مردد به خلاف صاحب فصول. اینو یه دفعه گفتیم؟ نه، به دلمون نچسبید، بذارید یه دفعه دیگه هم بگیم. ما بیکار، شما هم بیکار، اشکالی نداره که. و بالجمله النکره تو، نکره اینجا یه کلمه ای رو میگه، اصلا نمیدونم، فکر میکنم توضیحش برای شماها توضیح واضحه، اما میگم، میگه نکره ای که ما میگیم نکره ای به حمل شایع منظورمونه. نکره یک لفظ، گاهی حمل اولی ازش مراده، حمل اولی این مفهومش، یعنی معنای ذاتیش، معنای خودش. پس میدید
وقتی لفظی گفته می شود، این لفظ گاهی به حمل اولی آن را اراده می کنیم. اراده کردیم حمل اولیش رو.
حمل اولی یعنی چی؟ یعنی همون مفهوم خودش رو، معنای ذاتی خودش رو. پس
یعنی مفهوم خود اون لفظ، همون معنایی که لفظ براش وضع شده. یه وقتی گاهی به حمل شایع یا ثنایی آن را اراده می کنی،
منظور از حمل شایع یعنی مصداق، اینجا جاها
یعنی مصداق آن لفظ را اراده می کنی.
مثلا ببینید، من همین کلمه نکره رو به هر دو صورت اگه بخوام اراده کنم چی جوری میشه؟
لفظی رو گفتم، مثلا اسم نکره،
اگه حمل اولیش اراده کنم، منظور از نکره یعنی چی؟ یعنی اسمی که دارای معنای معلوم نیست، معرفه نیست، نکره یعنی معناش دیگه. اینو میگیم حمل ذاتی. پس اینجا میگیم
یعنی اسمی که برای دلالت بر معنای شناخته شده وضع نشده، یعنی معرفه نیست،
اینو میگیم حمله
اولی. گاهی میگم نکره به معنای شایع، نکره به معنای شایع میگم مثل رجل، انسان، عالم، حیوان، امثال اینها،
اینا میشن نکره به حمل شایع. نکره به حمل شایع یعنی افراد نکره، مثل مصادیق نکره، یعنی مصادیق نکره. پس اینجا که میگه نکره به حمل شایع، یعنی ما معناشو کاری نداریم، افراد رو کار داریم، مصداقا رو کار داریم، اونم در کلام اثباتی اگر باشه یا در خبر یا در انشاء. دوباره میخواد این مطلب رو بگه. ببینید لزام فهمید و به جمله خلاصه النکره، نکره ای که میگیم ای ما بالحمل شایعه یکون و نکرتن اندهم. پس نکره ای که اینجا میگیم منظورمون اون چیزی است که به حمل شایع نکره باشه، این مصادیق نکره، مصداق نکره. اما هو فرد معین فی الواقع غیر معین للمخاطب، این کجاست؟ یا فردی است که در واقع معینه و پیش مخاطب معین نیست؟ کدوم قسمه؟ اونجایی که در کلام خبری واقع شده، درست شد؟ یا اینه؟ او حستون کلیه، یا حسه ای از ماهیت، حسه کلیه است، اونجایی که در کلام انشائی واقع شده. گفتم دیگه تکرار میکنیم عیناً. اما لل فرد المردد و بین الافراد، اما به معنای فرد مردد بین افراد نیست، نکره معنای فرد مردد بین افراد نیست، یعنی فرمایش صاحب فصول رو قبول نداریم. تا اینجا تکرار کردیم دیگه، دو بار دقیقا مطلب تکرار. بله بله میدونه. نه اون کل سر صبح میگه آقایون که همیشه انرژی دارن الحمدلله، فقط در مقابل کرونا کم میارن و الا. خب حالا الان میخواد چیکار کنه؟ از اینجا بعد میخواد نظر ساعت فصول رو رد کنه. اینجا باز تکرار میکنه براتون. ببینید، و ذالک احسنتم، این که مراد از نکره فرد مردد نیست، لل فرد المردد، اینو میخواد بگه لل فرد المردد بین الافراد، این که نکره معنای فرد مردد بین افراد نیست، تعلیلش علتش لبداهت کون لفظ رجلن فی جئنی برجلن، برای این که بدیهیه که به هر بچه طلبه یه بگی آقا جئنی برجل، این رجل نکره است یا نیست؟ میگه نکره است. پس بدیهی است که لفظ رجل در جئنی برجل نکره کن، نه انهو در حالی که این لفظ رجل یستق علی کل من جی ابیهی من الافراد، جی ابیهی چه صیغه‌ایه؟ جاءه رو مجهول کنیم میشه جیعه دیگه، چون لازمه بابا متعدی شده، جیعه بیهی یعنی آورده بشه. پس بر هر فردی مثال زدم دیگه، شما زید رو بیارید میگید آقا به من گفته بودی جیعه نی به رجل، بفرما اینم رجل. عمرو رو بیارید میگید آقا بفرما اینم رجل. خالد رو بیارید میگید آقا بفرما اینم رجل. هر فردی رو بیارید بر او معینن صدق میکنه، نه اینکه یا بر او یا بر کسی دیگه. اینو میخواد بگه. ببینید، لبداهت کون رجلن فی جئنی برجلن نکرتن، نکرتن خبر کونه ها، چون نکره است، مع انهو در حالی که این لفظ رجل یستق علی کل من جیء به، بر هر فردی که آورده بشه من الافراد از افراد، ولا یکاد یکون واحد منها هازا او غیره، نه اینکه بگیم آقا این یکی از اون افراد یا اینه یا یکی دیگه است یا خودش یا رفیقش، نه خودش مشخصه. پس لا یکاد و ولا یکاد یکون، این اصطلاح آخونده دیگه، اونجایی که میخواد بگه ممکن نیست از این لا یکاد یکون استفاده میکنه. پس لا یکاد یکون و ممکن نیست باشد واحد منها، یکی از اون افراد، منها رو به افراد بزنید، هازا او غیره، این یا غیر این، کما هو و قضیت الفرد المردد، که مقتضای فرد مردد اینه دیگه. اگه بگیم برای فرد مردد یعنی چی؟ یعنی این یا خودش یا یه چیز دیگه است. کما هو، همچنان که این واحد منها هازا او غیره بودن، قضیت الفرد المردد لو کان هو المراد من النکره، اگر اون فرد مردد مراد از نکره باشه باید اینجوری بگیم های صاحب فصول، لازم ضمیرها معلومه، لو کان هو یعنی فرد مردد المراد من النکره. دوباره بگم براتون چرا لا یکاد و یکون نمیتونه این یا غیر این باشه، ضرورت مفعول الله دیگه، علت میخواد بیان کنه، علت چی؟ علت این که لا یکاد و یکونو، خب او نیست، لا یکاد و یکون فرد مردد نیست، چرا؟ ضرورته ان کل واحدین، هر فردی زید یا عمر یا خالد، هر فردی رو در نظر بگیرید، هوه او خودشه، هر فردی خودشه، لا هوه او غیره، یا اینکه نه اینکه یا خودش یا غیر خودشه. پس اینم تعلیل، فلا بد ان تكون النكره الواقعه في متعلق الامر. آقای صاحب فصول با عرض معذرت حرف شما رو ما قلم میگیریم روش، برمیگردیم رو حرف خودمون، نکره ای که در کلام انشائی ایجابی یعنی در کلام امر واقع شده بر حسه کلی از طبیعت دلالت میکنه. ببینید دوباره، فلابده لازمه، لابده میدونی چی جوریه؟ چی هست هستن؟ لابده آواره کلمه، این بهترین کاره، بذار تو امتحان شفاهی هم میگه ما هم حساس نیستیم، برو 6 ماه دیگه بیه، چون یه وقتی یه دبیر خیلی با تجربه عربی که کلاس های کنکورش سر میشکنن داشتیم توی ماشین با هم مسافر بودیم، از این محلی میرفتیم تو تاکسی، خواجا این لعبده یعنی چی؟ خیلی جاها میارن لعبده، هرچی فکر کردم گفتم نکنه لابده رو میگید شما؟ لابده است؟ گفتم آره. بود مستر معنای چاره، لام لای نفی جنسه، لذا اسم خودشو مبنی بر علامت نصب میکنه. لابده یعنی چاره ای نیست، چاره ای نیست یعنی لازمه، واجبه. پس لابده چاره ای نیست، یعنی لازم است. ان تکون النکره الواقعه فی متعلق الامر، همین نکره، رجلی که بعد از جاء نیست، بعد از امره. هو طبیعی مقید به مثل مفهوم الوحده، همون ماهیت و طبیعتی است که مقید به قید وحدت شده دیگه، چون تنوین داره. فیکون کلیا قابلا للانطباق، لذا حسه ای از کلی شد که قابلیت انطباق بر افراد مختلف رو داره، میتونه زید رو شامل بشه، زید نباشه امر باشه، امر نباشه خالد باشه، الی آخر. خب بعد از این که اینا روشن شد، حالا برمیگرده نتیجه ای از اون چه که تا الان گفتیم. ما میخواستیم الفاظ مطلقه رو بگیم، خاطرشون هست از اول چیا رو گفتیم؟ ببینید ایشون میفهمد که ما همون روز اول که با آره مطلق و مقید شدیم در اول مقصد پنجم، گفتیم آقا اصلا اصولی ها از لفظ مطلق اصطلاح خاصی رو اراده نکرده اند، بلکه این لفظ رو در همون معنای لغوی یا همون مفهوم عرفی، مفهوم عرفی استعمال کرده اند. خب معنای لغوی یا مفهوم عرفیش چیه؟ وقتی میگن آقا فلانی مطلق اللسانه، گاهی دیدید یا علمای وقتی میخواید حرف بزنید که طرف نفهمه چی میگید، یا اون فلان اون ولش اون که مطلق اللسانه، مطلق اللسانی یعنی زبانش آزاد هر چی خواست میگه، زبانش به دنبال فکرش نیست که فکر اونو قید بزنه، زنجیر بزنه، اینو بگو اونو نگو، آزاده، رهاست، بی قیده. پس مفهوم لغوی مطلق به معنای آزاد، رها، بی قید. خب وقتی این چنین شد، حالا بیاییم الفاظی رو که گفتیم، گفتیم آقا مثلا اسم جنس که به معنای ماهیت مهمله مبهمه بود، یا بگید ماهیت لا به شرط مقسمی، این و دومین معنایی که برای اسم نکره گفتیم، معنای دوم اسم نکره که گفتیم در کلام انشائی ایجابی، یعنی بعد از امر، بعد از امر به معنای حسه کلی یا حسه از ماهیت که صلاحیت صدق بر کثیرین رو دارد. اینا ببینید آزادند. وقتی اسم جنس رو میگید، میگید رجل بدون تنوین، بر تک تک افراد قابل انطباق، شد شیوع داره، آزاده، اختصاصی به فرد خاصی نداره. میگید عالم، میگید فقیه، میگید جالس. همینطور در دومی. اما ببینید اینجا مرحوم آخوند علم جنس و مفرد معرف به الف لام رو بیان نکرد. نیازی به ذکرش من نیست. چرا؟ چون گفتیم این دو به معنای اسم جنس هستن، چیز جدیدی نیستن، یعنی اینا هم دقیقاً بر محض معنا و صرف مفهومند، همون ماهیت مبهمه محملند، چیز تازه‌ای و چیز جدایی غیر از همون اسم جنس نیستن. خب حالا مرحوم آخون میگه ببین اینا رو به عنوان اسم جنس گفتند، ما هم قبول داریم. پس ما هم قبول داریم که اسم جنس از مطلقاته، علم جنس از مطلقاته، مفرد معرف به الف لام از مطلقاته، اسم نکره بعد از امر در معنای دوم که اینو گفتیم، یعنی در مقابل خبر نباشه، از مطلقاته، البته نه به معنای فرد مرده. آقا مطلق چیه؟ مطلق یعنی این که آزاده، بر هر فردی از افراد این ماهیت دلالت میکنه، صدق میکنه. اینو توجه کنین چند سطرم به همین سادگی. اذا عرفت ذالک، وقتی این مباحث 3-4 جلسه قبل رو شناختید، حالا بالاخره ابی نداره دیگه، اول سال باید هندونه زیر بغلتون بده که شما بلا کجا شناختیم. آیا خودت هم معلومی چیزایی که گفتی الان ازت بپرسن یادت باشه؟ خب خدا رحمتشون کنه. اذا عرفت ذالک، یعنی وقتی این الفاظ مطلقه ای رو که گفتیم شناختید، ذالک این الفاظ مطلقه رو، فالظاهر و صحت و اطلاق المطلق اندهم حقیقتن، صحت و اطلاق صحیح است گفتن لفظ مطلق به نحو حقیقت، الاسم الجنس، چون اسم جنس رو گفتیم وضع شده برای ماهیت مبهمه محمله یا همون ماهیت لا به شرط مقسمی، یا به تعبیر دیگه شما گفتید محض معنا، صرف مفهوم، هر چی میخواید بگید دیگه. خب این یک. بن الاسم الجنس، بن نکرت بالمعنى الثانی، نکره به معنی ثانی یعنی چی؟ یعنی نکره بعد از انشاء که به معنای حسه ای از ماهیت قابل انطباق بر کثیرین. پس حسه کلیه ای که حالا ولو مقید به قید وحدت هم شده اما قابل انطباق بر کثیرینه. خب پس لفظ مطلق بر این دو، اندهم یعنی اندل اصولیین، صدق میکنه. اصولی ها به اینا مطلق میگن. اینجا بود که اشاره کردم دوتا رو گفت، دوتای دیگر رو نگفت. اونا دیگه فرعن، نیازی به ذکر نداشتن، یعنی علم جنس و مفرد و معرف با الف لام هم در حکم اسم جنس هن. اونا رو هم میگیم. خیلی خوب. کما یصح لغتن، کما یصح، چی یصح؟ اطلاق المطلق، همچنان که از نظر لغت هم به این الفاظ مطلق میگن، لغوی ها هم به اینجور چیزا مطلق میگن. بعد هم فهمید ببینید ما از همون اول چقدر اهل تساهل و تسامح بودیم، گفتیم اون تعریف و نقض ابرام ها رو بذارید کنار، معنای خاصی نیست، همون اشای و فی جنسه کفایت میکنه. همه اصلا آدم های عادی هم میدونم مطلق یعنی چی. مطلق یعنی بی قید، آزاد، رها. همون معنا رو در اصول هم از این لفظ اراده میکنیم، یعنی اصطلاح خاصی در علم اصول برای این لفظ درست نکردیم. ببینید و غیر و بعیدن، بعید نیست، ان یکون جری هم، این که باشد رفتار اصولی ها، جری یعنی مشی، عمل، رفتار، ان یکون جری اصولیین فی هذا الاطلاق، در این اطلاق. حالا اطلاق رو میتونید به خود اطلاق بگید، بگید اطلاقی که میگن اطلاق و تقیید، یعنی این که میگفتن، این که به لفظی مطلق میگوین، اطلاق میکنن. پس بعید نیست که جری اصولی ها در این اطلاق، یعنی این که اومدن اسم جنس و نکره رو، نکره معنای دوم رو مطلق نامیدند، علاوه وفق لغه، بر طبق همون لغت، علاوه وفق یعنی موافق، موافق با اون چیزیست که در لغت هست، فهم عرف هست. من دون ان یکون لهم، خب در فهم عرف گفتم دیگه مطلق یعنی چی؟ اسم مفعول باب افعال دیگه، اطلق یطلق و اطلاق، اسم فاعلش میشه مطلق، اسم مفعولش میشه مطلق. مطلق یعنی رها شده، آزاد شده، مرسل، بی قید، بی بند. پس من دون ان یکون لهم فیه اصطلاح على خلافها، بدون این که باشد لهم یعنی برای اصولی ها، فیه یعنی در مورد لفظ مطلق، پس بدون این که برای اصولی ها در مورد لفظ مطلق، اصطلاح على خلافها، اصطلاحی برخلاف لغت باشه، اصطلاحی غیر از معنای لغوی باشه، نه همونه کمالا یخفا، همچنان که مخفی نیست، چون دلیلی بر تغییر معنای لغوی نداری. دلیلی بر تغییر معنای لغوی و اصطلاح خاص بودن در اصول نداری. حالا بعد از این که تا اینجا رو رسیدیم، با نعم یه استدراکی خواهیم کرد که وارد بشیم مطلب صحیح میشه. باشه جلسه بعدی شد. صلى الله على سيدنا محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.